أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدایم تعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد. قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدایم تعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما را از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در روایات ائمه علیهم السلام در باب حب خدای متعال و محبت الهی وقتی صحبت شده، لطائفی است که جای دیگه پیدا نمیشه به هیچ وجه. باید خود این روایات به دقت خونده بشه و تأمل در روایات بشه. حالا من بعضی روایاتی که در این ابواب روایی ما در به خصوص کتاب کافی هست بعضیش رو ترجمه میکنم. دو تا باب رو مرحوم عرض کنم کلینی پشت سر هم قرار دادن در کتاب ایمان و کفر و دقتی هم بوده درش. یکی در باب الحب فی الله و البغض فی الله دعوت میکند به این که ما به یه نقطه‌ای برسیم که تمام محبت هامون در راه خدا باشه، تمام عداوت هامون در راه خدا باشه، یعنی جوشش قلب ما محبتمون دشمنیامون رو در مسیر خدا قرار بدیم. باب بعدی که بحث کردن باب ذم دنیا و زهد فیهاست، که مذمت دنیا و دعوت به زهد در دنیاست، که حالا اینم بعد معنا بشه. این روایت اول از باب عرض کنم کتاب زهد بخونم. روایتش همه خوندنیست، حالا یکی دو تا روایتشو من خدمتتون تقدیم میکنم. یکی روایت دهمی این باب هست که علی ابن ابراهیم نقل کرده از امام صادق علیه السلام. حضرت فرمودن که اذا اراد الله به عبد خیرن زهده فی الدنیا، خدای متعال اگر در مورد بنده قصد خیر بکنه بخواهد خیری به او برسه، او رو نسبت در دنیا زاهد میکنه. که حالا روایت زهد رو ملاحظه کنید، به معنی نداشتن دنیا نیست، ولی بالاخره معناش این آدم باید دامنش رو جمع کنه از سر سفره دنیا. زهده فی الدنیا و فقهه فی الدین، او رو فهیم و فقیه دین خدا قرار میده، بهش فهم در دین میده. و سومیش اینه بصره و بصره عیوبها، عیوب دنیا رو به او میفهمونه، بصیر نسبت به عیوب دنیا میشه. انسان تا خدای متعال قصد این خیر رو در بابش نکنه به این چیزا نمیرسه، نمیتونه بفهمه معایب دنیا چیست. آلوده میشه، بعدم نمیفهمه. وقتی هم بهش میگی یا به آدم میگن، آدم احساس میکنه که هیچ اشکالی نداره، اونا درست نمیفهمن. و من اوتیه نه فقط اوتیه خیر دنیا و آخره، این سه چیز رو به کسی بدن تمام خیر دنیا و آخرت به او داده شده. زاهده در دنیا باشه، عیوب دنیا رو به فهم بصیرت داشته باشه، بعدم فقیه در دین باشه. و قال امام فرمودن لم یطلب احد الحق به باب افضل من الزهد فی الدنیا، هیچ کسی طالب حق نیست از وادی که، از راهی که افضل از این راه باشه. و اون راه چیه؟ زهد در دنیاست. اگر کسی دنبال حق میره، اون بابی که از اون باب باید وارد وادی طلب حق بشه که انسان اگه میخواد به حق برسه درها به روش باز بشه، از اون دری که باید وارد بشه از باب زهد در دنیاست. از دمیان این که انهو بهترین باب، افضل ابوابی که ما رو به حق میرسونه زهد در دنیاست. و هو ضد لما طلب اعداء الحق، به عکس اعداء حق، دشمنان حق هم برعکس وادی زهد از وادی دنیا وارد میشن دیگه. اونا که دشمنان حق هم از وادی تعلق به دنیا سیر میکنن، پایانش هم میرسن به نقطه مقابل. اونایی که میخوان به حق برسن راههایی وجود داره، اون باب و راهی که از همه به اصطلاح پرفضیلت تره این باب زهد هست. به حضرت عرض کرد که قلت و جوهل تو فداک ممازا، از چه چیزی ما باید زهد داشته باشیم؟ فهمودن من الرغبت فیها، رغبت در دنیا نباید داشته باشید. اون چیزی که به اصطلاح مانع انسان میشه این رغبت در دنیاست. ولی ما در دنیا زندگی میکنیم، لکن فیها و لکن فلرز مستقرون و متاعون الهین، تا یه دورانی ما مستقرمون همین عالم عرضه، تو همین عالم باید زندگی کنیم، کاری نمیشه کرد. ولی میشود انسان رغبت داشته باشه و میشود انسان دامن وجود و دل خودش رو جمع کنه. و قال، از کنم الا من صبار کریم فانما هی ایام قلائل. یه فرصت کوتاهی است که باید در این فرصت کوتاه انسان پایداری کنه و با کرامت از کنار این دنیا بگذره. بعد حضرت فرمودن الا انه حرام علیکم ان تجدوا طعم الایمان، خدا متعال محروم کرده شما رو از اینکه طعم ایمان رو بچشید، حتی تزهدوا فی الدنیا، تا اینکه در دنیا زاهد بشید، یعنی رغبتتون رو از دنیا جمع کنید. کسی سفره دلش رو باز کرد تو دنیا دیگه با ایمان مأنوس نمیشه. ادامه روایت قال و سمعت ابا عبدالله، همین راوی میگه من از امام صادق شنیدم که یقول اذا تخلا المؤمن من الدنیا، مؤمن وقتی وجودش تخلیه از دنیا میشه، خالی از دنیا میشه، سما، اون وقت رفعت پیدا میکنه و وارد عوالم بالا میشه، سماواتی میشه به تعبیری، و وجد حلاوت حب الله، و شیرینی محبت خدا رو در این وقت انسان میتونه بچشه و بیابه. و کان عند اهل دنیا، تعبیر عجیبیه، میفهمنی همچین آدمایی در نزد اهل دنیا کأنه قد خولته، کسانی که عرض کنم رفعت پیدا میکنن، وجودشون از تعلقات دنیایی خالی میشه، بعد طبیعتاً حالا وارد عوالم بالاتری میشن و شیرینی محبت خدا رو میچشن، رفتارشون یه جوری میشه دیگران وقتی میبینن اونا رو اهل دنیا، تعبیر اهل دنیا دیدید این تعابیر مکرره در خطبه امام و جاهای دیگه آمده، اینجا اینه اهل دنیا و کان عند اهل دنیا که انه قد خولت، وقتی نگاه میکنن به این آدم میگن قاطی داره، عقلش رو از دست داده، عقلش فاسد شده، رفتارش یه جوریه که اهل دنیا میگن اینا قاطی دارن و سالم نیستن. حضرت میفهمن که و انما خالت القوم حلاوت حب الله، بله یه چیزی با اینا آمیخته شده و اون شیرینی محبت خداست. فلم یشغلو به غیره، دیگه به غیر خدا نمیتونن مشغول بشن. این نکته مهمیه، مؤمن در دنیا که بیکار نیست، مؤمن تمام لحظاتش در دنیا مشغوله، کار میکنه، بیش از دیگران هم کار میکنه. مؤمن اهل کسالت نیست، اهل تنبلی نیست، ولی اشتغالش در دنیا به غیر خدا نیست. محبت الهی وقتی در وجود انسان میاد، تمام اعمال انسان رنگ و بوی خدایی پیدا میکنه، کاراش برای خداست، اشتغال به الله،
خوابش، خوراکش، زندگی معمولیش، حتی اشتغال به دنیا نیست. خلاصه ما بین این دو وادی هستیم، یکی اشتغال به دنیا، یکی اشتغال به الله. این اشتغال به الله ریشش در همین مقام محبته، و مقام محبت هم حضرت اینجوری فرمودن اون بابی که انسان باید از اون باب ورود کنه باب زهده، زهده در دنیاست. دامن رغبات خودش رو جمع کنه و به این نقطه اگر رسیدی در نزد اهل دنیا دیگه شما یه آدم عادی نیستیم، یه نقاطی دارن، این چه جور زندگیه؟ در خطبه متقین دیدید حضرت من بلاغت خول تو امرن عظیما، بله اینا قاطی دارن ولی اونچه با اینا آمیخته شده امر عظیمی است، اینا با یه حقیقتی آمیخته شدن. بعد حضرت باید نقل میکند که سمعته یقول امام صادق فرمودن ان القلب اذا صفا ضاقت به الارض حتی یسمو. قلب وقتی از تعلقات و آلودگی ها پاک میشه، مصفا میشه، خالص میشه، فارغ از تعلقات دنیایی میشه، نتیجهش اینه که ضاقت به الارض، عالم ارض با همه وسعتی که داره بر او تنگ میشه، دیگه نمیتونه تو عالم ارض، حالا یسمو، رفعت پیدا میکنه. ولی قلبی که مشغول به دنیاست، خب این در دنیا احساس تنگی نمیکنه، که انسان قلبش تا تعلقات دنیایی داره احساس میکنه دنیا خیلی عالم وسیع و گسترده است. پیرم که میشه تازه خیلی جاهای ندیده در دنیا هست، آرزوهای نرسیده هست. نهت میفهمید، خدا رحمت کنه، استاد عزیزی داشتیم، میگو آدم اگه از دنیا کوچکتر باشه و کوچکتری هم همینه ها، تعلقات انسان اگه به دنیا بود، دنیا برای انسان محیط تعلقاتشه، محیط آرزوهاشه، هیچ وقت احساس تنگی در دنیا نمیکنه. گرچه زیق هست، دامن اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا، ولی احساس نمیکنه دیگه، با محبوب خودش داره زندگی میکنه و دست و پا میزنه تو همین دنیا. ولی وقتی عرض کنم از این تعلقات رها شد و مصفا شد، دنیا برش تنگ میشه. حالا یسمو، حالا رفعت پیدا میکنه، وارد عوالم بالاتر و رفیعتر میشه. خلاصه رسیدن به مقام محبت الهی سموی میخواد، یه رفعتی میخواد. انسان باید یه همتی کنه از این تعلقات جدا بشه و کنده بشه به سمت اون عالم بالا. وقتی این اتفاق در انسان افتاد، دیگه دنیا با همه وسعت‌ها و زیبایی‌هاش برای او تنگه. دیگه اینجور نیست که آره در بهار منتظر، مثلا پاییز، در پاییز منتظر، نه اصلا دیگه نمیتونه تو این دنیا تحمل کنه. نتیجهش یه رفعتی است که حالا با عوالم بالاتر مأنوس میشه و میرسه به اون عالمی که عالم حب الهی است. یه روایت دیگه هم خدمتتون تقدیم کنم، اینم باز در همین باب عرض کنم زهد ایشون نقلش کردن، گرچه جای دیگه هم نقل شده، از امام سجاد علیه السلام سئل علی ابن الحسین علیه السلام ایل اعمال افضل عند الله عز و جل، از امام سجاد سوال شد که در محضر خدا امثال کدام عمل افضله. حضرت فرمودن ما من عمل بعد معرفت الله جل و عز و معرفت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، افضل من بغض دنیا. هیچ عملی بالاتر از این نیست که انسان دلش نسبت به دنیا بغض داشته باشه، دنیا مبغوض انسان باشه. اینو باید معنا کنیم دیگه، مقصود عالم عرض نیست. عرض کردم ما در عالم عرض داریم زندگی میکنیم، از همینجا باید به سمت خدا بریم. بعد فرمودن و ان لذالک، حالا توضیح میدن خود حضرت که بغض دنیا یعنی چی، و ان لذالک لشعبا کثیره، این بغض دنیا شعبه های فراوانی داره از صفات حسنه، اینا شعبه های مختلف بغض دنیا هستن. نقطه مقابل حب دنیا، صفات مقابل اون طرف میشه بغض دنیا دیگه. حالا این طرفش رو حضرت توضیح میدن، روشن میشه. وللمعاصی شعبا، هم معصیت ها شعبه هایی دارن، راه هایی دارن که ما رو به سمت دوری از خدا میکشونن، سیر میدن. هم به عکس بغض دنیا هم له شاخ و برگ هایی داره، فروعی داره، مسیرهایی داره که انسان بعد از این مسیرها طی کنه تا برسه به این بغض دنیا. فرمودن فاول ما عصی الله بهی الکبر و هی معصیت و ابلیس هین ابا و استکبر و کان من الکافرین. یکی از شعب معصیت کبره. این کبر که انهو از شعب تعلق به دنیاست. و این روایت چجوری میفهمد که انهو بغض دنیا بغض همین چیز هاست. دنیا همین صفاتی است که همین وادی اسیانه. یه صفاتی است که انسان رو میکشونه به وادی دنیا، کبره. کبر از صفات اهل دنیاست. کبر شعبه اتصال به عالم دنیاست. کبر انسان رو متعلق میکنه به دنیا. به عکس اگر کسی تواضع در مقابل خدای متعال داشت، این تواضع در مقابل خدای متعال بغض نسبت به یک چنین دنیایی ایجاد میکنه. حضرت مقابله ای که ایجاد میکنه، از این مقابله میشه فهمید که بغض دنیا یعنی چه. فهمودن که بغض دنیا شعب کثیره‌ای داره، نقطه مقابلش معاصی هستن. معاصی هم شعبه هایی دارن، یک وادی هاییست که ما رو به معصیت میکشونه. فهمودن یکیش کبره. کبر معصیت ابلیسه که در مقابل خدای متعال استکبار کرد و حاضر نشد فرمان الهی رو در سجده در مقابل خلیفت الله بپذیره و از طریق خلیفه خدا به سمت خدا بره. این صفت کبر صفتی است که از شعب دنیاست، از شعب دوری از خداست، از شعبی است که آدم رو متعلق میکنه به دنیا و معصیت الهی. فرمودم و حرص و هی معصیت آدم و حوا. حالا این توضیح میخواد دیگه، ما که به حضرت واسطه آدم نمیتونیم حرف بزنیم، پیغمبر خداست و صفی الله هست و صفت الله. حالا برای ما سخت صحبت، فقط ترجمه میکنم رد میشم، چون موقعی نقل این چیزا عظمت این عباد الله رو در چشم انسان کوچک میکنه، این خوب نیست، این حد ما نیست، قناعت میکنیم. ولی بالاخره روایت دیگه در، چون در روایت آمده مکررم شده، فقط عبور میکنم ازش. هر چه که بود بین حضرت آدم، فرمود این یه نوع حرص بود. این قال الله عز وجل، خدای متعال بهشون فرمود حیث و شئت و ما ولا تقرب هذه الشجره فتكونا من الظالمین. به این شجره نزدیک نشید که شما ظالمین میشید. حالا این توضیحی داره، تعویلی داره، ظاهری داره، باطنی داره، که انهو ظالمین اونایی هستن که دنبال به اصطلاح چنگ اندازی به این شجره هستن، که حالا توضیح داده شده این از مقامات اهل بیت علیهم السلام. فرمود به این شجره دیگه نزدیک نشید، ولی هر کجا این بهشت میخواهید زندگی کنید، حیث شئت ما ولا تقرب هذه الشجره، رزق شما تو این سفره پهن شده، از هر کجای سفره میخواهید بردارید، بردارید، به این وادی نزدیک نشید. فاخذ ما لا حاجت به ما الیه، چیزی رو برداشتن که احتیاج هم بهش نداشتن. نعت میکنید. فدخل ذالک علی ذریته ما یوم القیامه، نتیجهش بر ذریهشون تا قیامت وارد شد. اینم خیلی چیز عجیبه. میگم اگه روایت نبود اصلا از دهن ما بزرگتره تو این وادی ها حرف بزنیم. شما که نمیبینیم باطن عالم رو. حضرت میفهمن که عرض کنم این بر ذریهشون تا قیامت وارد شد. یارم از موقع میدیدم سیم طاووس در همین اعمال ماه رمضان در اقبال، میفهمن که این روزه ماه رمضان کفاره اون گندمی است که خورده شده. 30 روز بعد روزه بگیرن نسل حضرت آدم، و اون چه که این روزه هم از انسان تعبیرین آب میکنه، اون لذت‌های غیر لطیف و غیر حلاله، حالا یا حرام یا لذت‌هایی که بالاخره هر کسی متناسب با درجه خودش، هم روزه ها درجه داره هم آثارش درجه داره دیگه، با اون حلال‌ها کاری نداره. اون شبهات و اون چیزهایی که متناسب با مؤمن نیست این روزه تطهیر میکنه انسان رو. حضرت فرمودن که حالا این، حالا نمیدونم، حضرت میفهمن هرس دیگه این چیزی که نیاز انسان نیست، که هرس هم همین، این آدم نیاز نداره دیگه. و دخل ذالک علی ذریته ماله یوم القیامه و ذالک ان اکثر ما یطلب ابن آدم مالا حاجت بهی الیه، بیشتر این چیزایی که فرزندان آدم دنبال میکنن محتاج الیه، اصلا احتیاجی بهش ندارن. هرس یعنی همین، چیزایی رو جمع میکنن، طلب میکنن که نیازشون نیست، محتاج بهش نیستن. دستگاه شیطان کارش همینه دیگه، برای آدم نیاز درست میکنه. نیازها نیازهای مصنوعی نیست، طبیعی نیست، نیازهای شیطانی است، نیازهای مصنوعی است، واقعا احتیاج انسان نداره. نهاد میفهمید. حالا اینا رو اگه بخوای بازش هم کنی، چون گاهی اینقدر تعلقات گسترده شده که سخت پذیرشش، لزمان خیلی بازش نمیکنم. میفهمد اکثر چیزهایی که فرزندان آدم طلب میکنن چیزیست که بهش احتیاج ندارن، یعنی از سر حرسه. و این انسان متعلق، این شعب از شعب دنیاست، از شعب معصیت خداست. چیزی که بین انسان و خدا شکراب میکنه، آدم رو به وادی سرکشی و اسیان میکشونه، اینه که حریص باشه اون چیز احتیاج نداره بخواد. و این یکی از شعب تعلق به دنیاست. طبیعتا نقطه مقابلش میشه اینکه انسان به جای حرص قناعت داشته باشه. اون چه که کفایت میکنه او رو انسان بهش قناعت کنه. اون چه خدای متعال برای انسان قرار میده و کفایت انسان رو میکنه و بیش از او احتیاج نداره، این قناعت نقطه مقابل است. این از شعب اتصال به خدای متعاله، از شعب محبت الهی است، از شعب بغض دنیاست. که انهو کسی که درش صفت قناعت هست یه نوعی بیرغبت به دنیاست دیگه، یه نوعی بغض نسبت به اون دنیایی داره که نیاز انسان نیست و انسان از خدا غافل میکنه. انسان تا به اینجا هم نرسیده، حرف اینا دیگه. وقتی اون قناعت در روح انسان پیدا شد، نسبت به بیشتر از او انسان برخوردش برخورده اینجور نیست که حالا اگه بودم بد نیست، نه، نسبت به او بغض داره دیگه. اون دنیایی که غفلت میاره و انسانو با خدا دعوا میاندازه، عنایت میکنید. پس توضیح داره داده میشه که اون دنیایی که مبغوضه چیه؟ حرص، تکبر، اینا شعبه های تعلق به دنیا هستن. نقطه مقابلش اوصافی است که در انسان بغض نسبت به این دنیا ایجاد میکنه. ثم الحسد و هی معصیت ابن آدم حیث حسد اخاه و قتله. از شعب معصیت، از شعب تعلق به دنیا حسد. انسان نسبت به داشته هایی که خدا متعال به دیگران داده حسادت میورزه، نمیتونه تحمل کنه و این مبدا درگیری با دیگران میشه. این ریشش هم درگیری با خدای متعال، چون خدای متعال داره ارزاق رو تقسیم میکنه. حالا این توضیح داره دیگه، حسادت ریشش درگیری با سنة خداست. لذا در قرآن دیدید میفهمید شما هم از فضل خدا بخواید چرا دست تو سفره دیگران میکنید، چرا حسادت به دیگران؟ به یکی خدای متعال علم داده، به یکی قدرت داده، به یکی شهرت داده. بحث ما هم سر همون رزقای حلال ها، اصلا سر رزقای حرام نیست. عنایت میفرمایید حسد همون معصیتی است که فرزند حضرت آدم بهش گرفتار شد، نسبت به برادر خودش حسد ورزید که داستانش در قرآن آمده، فتقبل من احده ما ولم یتقبل. عبادت او مقبول شد، عبادت این مقبول نشد، ناراحت بود که چرا عبادت او مقبول شده. حسادت ورزید، کار کشید به همون داستان قتل و اینهایی که میدانید. بعد حضرت فرمودن که وحی معصیت ابن آدم حیث و حسد اقا و قتله. پس خب دنیا یعنی این، خب دنیا یعنی حسد. این اوصاف، اوصافی است که انسان به دنیا گره میزنه. حسد، کبر، حرص، اینا انسان رو متعلق به دنیا میکنه. این دنیایی که با این اوصاف اداره میشه، این مبغوض مؤمنه. یه عالمی است، عالم دنیا، که این صفات درش کار میکنه. حالا اینو بذارید کنار حدیث عقل و جهل، که خدای متعال وجود مقدس نبی اکرم رو عقل و آفرید، صفات حمیده بهش داد. جهل و شیطان هم صفات رذیله رو بهش داد. اون وادی، اون صفات رذیله وادی دنیاست. ما دو تا عالم داریم، یا عالمی داریم که عالم نبی اکرم و دوروبر ایشون است، یا عالمی هم داریم که عالم دوروبر ابلیس و شیاطین، و اونجا عالمی است که صفات رذیله کار میکنه. وقتی باطن دنیایی که اهل دنیا درش زندگی میکنن میبینید، باطن صفات رذیله است. نسبت به دنیا حسد میورزن، نسبت به دنیا حرص دارن، تکبر بر خدای استکبار بر خدای متعال دارن، تکبر به بندگان خدا دارن. روابط اینجوریه. این عالم عالم دنیاست. این دنیا پیداست مبغوض مؤمنه. میشه مبغوض مؤمن نباشه؟ میشه انسان مؤمن وقتی نگاه میکنه یه جهانی رو میبینه که سراسرش حرص به دنیا و حسد و بخل، و حالا ولو این حرص و حسد و بخل تبدیل شده به شکوفه‌هایی از دنیا، نتیجه این زندگی پر از حسد و بخل و استکبار یه جلوه هایی هم پیدا کرده، یه دنیایی درست شده دیگه. الان دنیای مادی محور اوصافش هم این اوصاف رذیله است. با صدای بلندم میگن، این حرف ما نیست. بعضی از فیلسوفان این به قول خودشون دوران روشنگری که جز سرآمد فیلسوفانشون هستن، حرفشون همینه. میگه اصلا با این صفاتی که انبیا گفتن، اسم انبیا رو نمیبره، محبت و ایثار و فداکاری و تواضع، میگه با اینا رشد و توسعه پیدا نمیشه. که حالا تعبیر توسعه تعبیر امروزیشه. میگه اون صفاتی که حالا تعبیر اون طبیعت در ما گذاشته، میگه طبیعت اشتباه نکرده، حرص، حسد، برتری جویی، استعلا، میگه ایناست که انگیزه رشد و پیشرفته. همینا رو باید در جامعه ایجاد کرد، دمید و ایجادم میکنن. درستم میگن اون توسعه شیطانی با همین صفات واقع میشه دیگه. حالا آدمایی که با این صفات با هم دیگه رقابت میکنن، مسابقه میدن، حسودن، متکبرن، میخوان همه دنیا رو به طرف خودشون بکشن، حریصن، سفره دیگران رو جمع میکنن، فرش زیر پای دیگران رو میکشن، خدای متعال هم امدادشون کرده، یه دنیای شروع درست میشه، یه تمدنی که یه آدمهای گرگ صفت دارن توش با هم دیگه رقابت میکنن. بعد البته شعار اخلاق و نمیدونم اینا میدن، شعار حقوق و آزادی و برابری، اینا دیگه شوخی هاست، اینا دیگه به قول استادی داشتیم میگفت اینها وقتی وارد میدان بازار قدیم رو دیده بودید اینجوری بود دیگه، اگر یه کاسبی امروز فروش کرده بود، مشتری می آمد برای او، می گفت من فروشمو کردم امروز، دوست من، برادر من، این حجره بغلی من امروز فروش، برید از ایشون خرید کنید. این یه جور بازاره. یه بازاری هم دارید که نه، تمام تلاش رو میکنه که بغلی رو ورشکست کنه که مشتریاش بیاد این طرف، تمام از هنر و تمام امکاناتش استفاده میکنه. دیدید دنیا امروز دیگه، بازار بورس رو دیدید الان چجوری بازار مالی غرب. امام میفرمودن گرگا تو زمستون که برف میاد دور هم جمع میشن، حلقه میزنن، هوای هم دیگه رو دارن که یکی چرتش بزنه چون غذا گیرشون نمیاد. بازار بورس الان همجوریه. اخلاقش این اخلاق است، اخلاق این سازمان همینه. مترصد باشی یه کسی چرتش ببره مالشو بکشی طرف خودت، بعدم میگن بازار مالی است و از این حرفا. ببینید این یه بازاره، یه بازارم بازار مؤمنینه. اینجا صفات رذیله داره کار میکنه. البته میلیارد میلیارد هم پول جابجا میشه. تو الان دنیا ببینید، گردش مالی دنیا، گردش مالی مستکبرین خیلی بالاست. ولی تاشو که نگاه میکنی حسد و بخل و با یه مناسبات پیچیده‌ای امکانات مردم دنیا رو از زیر پاشون میکشه به سمت خودش. بهش میگن آقا چقدر ثروت داری؟ میگه الان. میگی یا الان؟ عنایت میکنی؟ یکی از اینا گفتن چقدر، گفت الان میگی یا الان؟ میبن که ثروت دنیا رو، یعنی ریشش بخل، حسد، حرص، تحقیر دیگران، سفره دیگران رو جمع کردن. امام این بازار امام حسود هاست، حسود ترینه، بخیل ترینه، متکبر ترینه، اینم یه عالمی است. این میشه عالم دنیا، این صفات درش کار میکنه. حتما این عالم عالم معصیته، بازارش میشه معصیت، خوابگاهش میشه معصیت. نهایت کردید عالم دنیا چه عالمی است که بغض دنیا افضل الاعماله و این زهد در این دنیا مقدمه رسیدن و رفعت پیدا کردن و غرق نشید تو این دنیا. البته شیطان دعوت میکنه، امواج میفرسته، رها که نمیکنه، یا وسوسه فی صدور الناس و زینن لهم اغوینهم، دستگاه گسترده ای داره. ولی دنیا اینه، نهایت کردیم دنیایی که ما باید حواسمون بهش جمع باشه یه چنین دنیایی است. خدا رحمت کنه استاد ما میگفت که اینا با هم رقابت میکنن، حسادت دیگه، میخواد همه ثروت طرف رو بکشه این ور. البته اونا میگن که وقتی آدم های با این اوصاف میاد تو میدان انگیزه برای کار میشه، خودشون تو درگیری با هم دیگه تو بازار با هم به یه تعادلی میرسن. یه ادعاشونه دیگه، ادعای دروغیه، هیچ تعادلش همینه، تعادل بر اساس صفات رذیل از تجاوز دیگه، تجاوز هم اینو تعادل دیگه، یه مکنده های درست میکنه، همه ثروت دنیا رو مخفیانه به سمت خودش میکشه، ترازوهای دنیا رو به هم میزنه، یه ترازوهای یه قوانینی درست میکنه، این ترازوان دیگه اقتضای این قوانین است که ثروت از دیگران به اینا منتقل میشه. داستان قوم حضرت شعیب هم اینه، حضرت شعیب بهشون میگفت که کم فروشی نکنید. خاطر مبارکتون هست، در مکیال کم نگذارید. وقتی میخوای خودت بخری، الان دنیا اینجوریه دیگه، امکاناتی که از این ور دنیا میره اونور مواد اولیه است و هیچ قیمتی نداره. از اون ور که تبدیل میشه روش کار میکنن، میگه ما بافت دانش داشتیم، علم داشتیم، تکنولوژی داشتیم، صد برابر میفرستن به همین آدمایی میفروشن که از زیر پاشون کشیدن. این میشه همون لا تبخسوا الناس اشیاءهم. ترازوهایی درست میکنن که ظالمانه است. حضرت شعیب بهشون میگفت نکنید این کارو. میگفتن اصلاتو که تعمرو که انصرو که ما یعبد آبانا و انف الفی اموالنا ما نشا. تو یه نماز آوردی نماز تو بخون. با گردش مالی ما چه کار داریم؟ ما این دستگاه دیگه ایست. همچین نگاه عاقلن در صفی هم میکنن. تو چه میفهمی اقتصاد یعنی چه؟ نهد میکنید. خدا رحمت کنه همه امواتتون. ادبی ما من یه موقع رفتم خب لباس روحانی میدوختن. یه سوال کردم از فنون خیاطی که اینجا رو چه کارش میکنید که لباس درست در میاد؟ گفت او خیال میکنه ملایی بر خیاطی دریای علم. و حضرت شعیب میگه که اصل هاتکه تعمر که انت رو که ما یعبد آبانا. نه یه نماز تو بخون، چه کار داری با اقتصاد گردش مالی ما؟ اینجوری نفروش اونجوری بفروش دیگه یعنی چی؟ نهایت کردین این دنیایی که حضرت میگن بغضش افضل اعماله، زهد در این دنیا و دامن کشیدن و غرق تو این دنیا نشدن مقدمه سمو و رفعته، مقدمه احساس تنگی در این دنیاست. حالا از این عالم میبرنت بالا، حالا آرام آرام با یه جهان دیگری با طعم ایمان و محبت آشنا میشی، حالا تمام اشتغالاتت به خدای متعال دیگه. اونجا هم کار است، اونجا هم معیشت است، اونجا هم اقتصاد است، شکلش فرق میکنه. قناعت میکنید؟ امیرالمومنین در همون 25 سال ببینید چقدر ثروت تولید کردن. حالا امامتشون هم میفهمودن، نه اینکه حالا بیکار بودن. مثلا میرفتن حفر میکردن چاهی رو، وقتی آب میزد بالا به اندازه گردن شتر میمدن بالا وقفنامشو مینوشتن. این یه جور زندگی کردنه، اون یه جور دیگریه. این دنیا نیست. دنیا یعنی همین، یعنی تکبر. با تکبر زندگی کردن همون که مستکبرین عالم هم اینطوره دیگه، نگاه متکبرانه دارن. وقتی میان تو دنیای ما حق توحش میگیرن متخصصینشون. نهت میکنید خودشونو از این نگاه متکبرانه همین دیگه. این رفتن تو امریکا بعد میگن ما کشف کردیم قاره امریکا رو. تو کشف کردی؟ بندگان خدا بومی ها اونجا زندگی میکردن، اینا رو گروه گروه کشتن رفتن اونجا رو گرفتن، همین نسل انگلستان و دیگر اروپایی ها بعد اونجا رو کردن مهد خودشونو، بعد میگن اینا ما اینجا کشفش کردیم. تکبر همین دیگه. حالا با اونا زندگی کنید، نه نمیتونه، حسادت میورزه، نمیتونه. نمیتونه ببینه او داره سفره جلو او رو هم جمع میکنه، نمیتونه ببینه اون اونو خشک میخوره، اونم میخواد بکشه طرف خودش. حالا این داستانیست دیگه، صفات رذیل اینجوری. این دنیاست، عالمی که بر محور تکبر و حسد و عرض کنم حرص و اینا میچرخه. بعد حضرت اونت فتشعب منظاره که به بحث عجیبیه که حالا از دل این کبر و حسد یه چیزای دیگه بیرون میاد. دمگاهی متوجه نیست ریشه اینا کجاست. حضرت فرمود یه درهم ربا از فلان قد فحشا گناهش بیشتره. آدم توجه نداره وقتی مناسبات مالی جامعه بر محور ربا میچرخه، توازن نداره، اخلاق فاسد میشه، از یه جای دیگه سر در میاره. راحت میکنید؟ تبدیل میشه به یه روابط بحرانی دیگری. حضرت فرمودند فتشعب من ذالکه حب النساء و حب الدنیا و حب الریاسه و حب الراحه و حب الکلام و حب العلوم و حب و حب و ثروه. همیناست دیگه، این میشه دنیا. این هم یه محبتیه، تعلقه، واقعا سرپا وا میسته کار میکنه. خدا رحمت کنه استاد عزیزشون، باز ازشون نقل شد که میگفت میرفتم تهران با اون اتوبوسای قدیم که خب 3-4 ساعت طول میکشید، دیدم یه آقای یه جوانی کنار مثلا یه خانم ایستاده پیدا بود، مثلا روابط دلی با هم دارن. گفت 4 ساعت سر پا ایستاده بود تو این اتوبوس. من گفتم آقا ما برای خدا نیم ساعت حاضر نیستیم سر پا وایسیم نماز بخونیم. این چه دلبستگی، 4 ساعت این آقا رو سر پا یه لنگ پایینجا نگه داشته که کنار این بیسته. من دیدم چه چجوری قصه. اونم یه روابط محبتی شکل میگیره، ولی محبت از این جنسه. صفاتی که تو اون دستگاه کار میکنه، حب النساء و حب الدنیا و حب النساء، حب به معنی شیطانیشا که میخواد تملک کنه، میخواد تسخیر کنه، نه به معنی اون حب محبتی که خدای متعال جلبه اینکم مبتتن و رحمه. این هدیه ایست که خدای متعال به کسانی میده که وارد یه زندگی میشن زیر چتر نبی اکرم، خانواده تشکیل میشن. نه این اون نیست. حب النساء و حب الدنیا و حب الریاسه، میخواد بر دیگران سر باشه، سر این جامعه باشه، بقیه برای او کار کنن، دست و پای او باشن. حب و ریاست یعنی همین دیگه. حب و راهه، میخواد خوش بگذرونه تو دنیا. حب و کلام، پرگویی دلش میخواد بکنه. اینم یه نکته ایستا که کلام یه چیزی اصلا خیلی عجیبم است. حب الکلام که از شعب حب دنیاست، خیلی این چیز فوق العاده است. یعنی چی؟ در کنار حب مثلا عرض کنم ریاست، حب الکلام و بعدم حب العلو، میخواد برتری جویی داشته باشه در دنیا. خونه بهتر مال او، فرش بهتر مال او، موقعیت بهتر مال او و یکی هم حب الثروت. اینا شعب همین حب دنیا. پس ما یه عالم دنیایی داریم، اونم بر محور محبت میچرخه. جنوس اونجا منتها محبتش اینه، حب دنیاست، اینم شعبشه. حضرت فرمودن که فسرنا سبع خصال فاجتمعنا کلهن فی حب دنیا. همشو جمع کنیم میشه حب دنیا. یه عالم دنیاست، اینم با محبت اداره میشه. بعد از حضرت فقال الانبیا و العلماء بعد معرفت ذلک، انبیا و علما اینو دیدن که میگن حب دنیا رأس و کل قطیعت. اما توجهش به دنیا، دنیا آن، دنیا بلاغن و دنیا ملعونته. عالم عرض که ما توش زندگی میکنیم یه دنیای بلاغ داریم که ازش استفاده میکنیم، میره به سمت خدا. مؤمنین از همینجا به سمت خدا میرن. یه دنیای ملعونه داریم، دنیای ملعون همین دنیاست، دنیایی است که بر محور این صفات میچرخه و این صفات هم یه ائمه ای داره. نقطه مقابلش میشه دنیای عالم آخرت، اونم ائمه ای داره، اونم عالم ایمان و عالم محبت، محبت الهی، اونم ائمه ای داره، اونم اوصافی درش گردش میکنه. حالا ان شاء الله این مقداری محضرتون تقدیم میکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. شب مخصوص زیارت سید الشهدا است، با قدم دل وارد حرم حضرت بشیم خاشعانه متواضعانه. حضرت فرمود هر وقت خواستید سلام کنید اینجوری سلام کنید، از دور و نزدیک سلام شما میرسه به حضرت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله.